بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شکر میکنم توفیق عنایت فرمود امروز چهره های نورانی شما عزیزان رو زیارت میکنم. من احساس خودم را از دیدن امثال شما درست نمیتونم اظهار کنم. فکر میکنم به هر زبانی هم بگم شما حقیقتش را نمیتونید بیابید. تا برسید به سنی شبیه سن من، بعد اینکه یه عمری را برای طلبگی صرف کردید، و طبعا آدم احساس میکنه آخرین روزهای زندگیش، آخرین فصل زندگیش را داره میگذرونه. تنها چیزی که مایه دلخوشی و شادیش هست اینه که کسانی بیان که این راه را و این هدف را دنبال کنند و این مسیر ادامه پیدا کنند. در واقع به یک معنا وجود شما را من بقای عمر خودم و امثال خودم می‌دانم. البته با اعتراف به اینکه ما لیاقت الگو بودن نداریم، اما به هر حال راهی شروع شده، ما هم در این مسیر قرار گرفتیم. ان شاء الله خدا به شما توفیق بیشتر برامد کنه که با انگیزه الهی تر، خالص تر و تلاش بیشتر این راه را به ثمر برسونید، ثمری که خدا بپسنده، قلب مقدس آقای امام زمان را شاد کنه و مصالح و منافع شامل عموم مسلمان ها بلکه همه انسان ها بشه. به نظرم میرسه مهمترین چیزی که ما و شما باید به خصوص در آغاز ورود در این مسیر بهش توجه کنیم این است که بهترین ثمری که عمر ما میتونه داشته باشه چیه؟ خب حالا این سوال تو ذهنتون باشه، یه مقدمه عرض کنم که اهمیت این سوال های مقداری بیشتر باز بکنه تا ببینیم چه جوابی باید برای این سوال داد. ما همه انسان‌هایی که به یک مرتبه از آگاهی رسیدیم، خودمون را درک می‌کنیم، محیطمون را کمابیش می‌شناسیم، همیشه دنبال نسیم رشد بیشتر، کمال بیشتر و خوبی‌های بیشتری را به دست بیاریم. میدونیم هیچ که دنبال این نیست که تنزل کنه، همه میخوان ترقی کنه. این یک گرایش فطری است که خدا در نهاد همه انسان ها قرار داده، یک عاملی است برای حرکت به سوی کمال و رشد. اگه این میل را نداشتیم درجا میزدیم یا تنزل میگیریم، ولی خدا یه همچه میل فطری در همه ما قرار داده که همه میخوایم کاملتر بشیم، ترقی کنیم. منتها درباره اینکه ترقی حقیقی چی هست خیلی فکر نمی کنیم. بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و القاعات و اینا هست. یعنی اونجایی که زندگی می کنیم چیا بهتر می پسندن، به چی بیشتر احترام می گذارن، برای چی بیشتر ارزش قائلند، سعی می کنیم اونو پیدا. هر اندازش که اختیاری باشه کسب کنیم، هر قدرش داریم حفظ کنیم تا نگذاریم از دستمون بره از اون چیزی که هست و سعی کنیم روز به روز بیشتر میشه. بسیاری از امثال شماها، یعنی کسانی که در سن و سال شما هستن، بیشترین ترقی خودشون را در ترقی مادی ببینه. اول اینکه توانای مادی بیشتری داشته باشه، ثروت بیشتری داشته باشه، راهی برای درآمد بیشتر در اختیار داشته باشه، موقعیت اجتماعی که مردم میپسندند بیشتر به دست بیاره، موقعیت های ارزشمندی، یعنی پست و مقامی. و یه مقدار نیازهای طبیعی که از خوراک و مسکن و همسر و فرزند و اینها اقتضای وجود مادی این عالم است. این تقریبا نسبت به عموم نوجوان‌ها و جوان‌هایی که در بلاد مختلف زندگی می کنند مشترک دارد. در میان اینها گاهی افراد ممتازی پیدا می شند، یه خود فراتر از این فکر می کنند. یعنی چیزهایی که بالاخره اثر مادی مستقیمی نداره ولی برایشون لذت بخش ارزشمنده. به عنوان مثال کسانی پیدا، ما همه درس میخونیم، مدرسه میریم، دبیرستان مثلا دانشگاه یا حوزه، اما غالبا اینا را وسیله قرار میدیم برای یک هدف بالاتری. غالبا یک عامل مادی و درآمدزایی درش لحاظ میکنیم. بلاخره آدم احتیاج داره در آینده راه درآمدی باید داشته. اما گاهی افرادی پیدا میشن که خود اصلا کسب علم براشون ارزش داره، ولو درآمدی نداشته باشه، ولو باید از جیبشون هم خرج کنن، اما همین که یک حقیقتی رو میفهمن، یه موضوعی براشون کشف میشه، اونقدر براشون لذت بخشه که تحمل سختی ها، فقر، گرفتاری، اینا را توجیه میکنم. داستان ها زیاد شنیدیم، نمونه هایی هم گهگاهی دیدیم. اشخاصی از لذت ها و خوشی های زندگی توی شهرشون، وطنشون چشم پوشیدن، مسافرت کردن، راه های دور، سختی های برای اینکه علمشون هست، اصلا دوست دارن عالم بگن، ولو حالا درآمدی هم نداشته باشه. این معلوم میشه یه انگیزه های دیگری هم هست غیر از درآمد های مادی و لذت های مادی. آدم میتونه حدس بزنه ممکنه یه چیزهای دیگری هم باشه، از ارزش علم هم بالاتر باشه، ما توجه نداریم. کما اینکه خود ارزش علم یه چیزی بود خیلی ها توجه نداشته. من بالاترش عرض بکنم، ما میبینیم کسایی میرن دنبال تحصیلات و سالهای طولانی زحمت کردن، عمده مدرکشون میخواد، بعد از چندی هم یادشون میره چه خوندن و سوال هم میکنن جوابشو بلد نیست. همه درس خوندن ها و مسافرت ها هم مدرکش بود که بتونن ازش درآمدی کسب کنن یا یه جایی ارائه بدن بهش افتخار کنن. ولی به کسانی هستن پولشون هم صرف میکنن، درآمدشون راحتیشون هم بازی صرف نظر میکنن، من چیزی یاد بگیرن. میگن حالا به عهده اونایی که میگن، یک کسایی هستن علم هم براشون یه ابزاریست، حتی کشف حقایق هم خودش هدف نیست براشون، اون رو میخوان وسیله قرار میدن برای یه هدف بالاتری. حالا چند تا بالاتر هم میشه تصور کرد، احتمالش حالا ما بدیم که یه بالاتری از کسب علم هم هست، حالا بماند که چی میتونه باشه. اگه یه همچیزی بود، آیا جا نداره که ما اولی که میخوام مشغول تحصیل بشیم، زندگی مستقل رو شروع کنیم، ببینیم واقعا چی ارزشش بیشتره؟ پول، پست، همسر، فرزند، موقعیت اجتماعی، یا یه چیز دیگه ای ممکنه باشه از اینا مهمتر باشه؟ مهمتر یعنی حالا درست ما درک نمی کنیم، اگه بهش برسیم می فهمیم خیلی عالی بود، حاضریم همه چیز دیگه هم رو فدا کنیم. یک کسانی هم میگن یه همچیزایی هست، شاید اینا از من یا از کسی دیگری هم شنیده باشید. من اولین بار که شنیدم خیلی تعجب کردم، من سنی هم ازم گذاشته بود، بیش از 60 سال داشتم شنیدم. آقای بهجت رو همه دیده بودید، ایشون سالهای مسجد خانم، مسجد فاطمیه، اونجا نماز جماعت رو، قبل از این که ایشون بیان اونجا امام جماعت بشن، عصرها غالبا بعد از درسشون میمدن میرفت از قدم میزدن میمدن تا صفاییه. صفاییه انتهای شهر بود، بعد از حمام صفاییه یکی دوتا مغازه بود و دیگه میرسه زمین مزروعی، اینا همه زمین مزروعی. نزدیک پل یه زمین مزروعی بود، حالا نمیدونم انتخاب کرده بودن یا چون یه جای بازی بود، برای نمازشون و هنوز امام جماعت نبود، میومدن اونجا تنها. گاهی یه نفرم، یکی از آزاده هاشون همراهشون بود و یکی از شاگردان، نماز مغرب و عشا رو میخوندن و برمیگشتن. یه روز بعد از نماز مغرب و عشا یه جمله‌ای گفتن، اون وقت برای من خیلی تعجب آور بود، هنوزم درست نمیتونم درک بکنم، شاید هم شبا شنیده باشیدن. فرمودن که اگه سلاطین عالم میدونستن نماز چه لذتی میتونه داشته باشه، دست از سلطنت میکشیدن برای لذت نماز. نمیدونن نماز چه نماز لذتی تو نماز، لیکن دل خوش کردن به این زرق و برق. من اون وقت تعجب کردم، هنوزم تعجبم رفت نشده، این چی جور میشه؟ ما اینقدر چیزهای لذت بخش تو عالم سرا داریم، اما نماز چه لذتی داره؟ میگم خم راسته میشه و زودم منتظر بگه سلام علیکم و رحمت الله، چرا دنبال کارش؟ یعنی خسته میشه، نه تنها لذتی نمیبره، خسته میشیم. ایشون میفرماید اگر سلاطین عالم که بهترین لذت ها برای شما یسره میدونستن نماز چه لذتی داره، دست از سلطنت میکشیدن، میرفتن یاد میگرفتن چیکار کنن تو نماز که اون لذت. حالا من نمیگم، من خودم که درست نفهمیدم حقیقتش هنوزه، اما اطمینان دارم که ایشون علکی نمی آدمی گزافه گویی نه. اگه چنین چیزی باشه، جانندره آدم اول زندگیش بفهمه چه چیزهایی لذت بیشتری داره آدم، اقلا دنبال لذت هم میره، دنبال یه چیز بره که دیگه بهترین لذت ها هست. برای اینکه بازی خود این حرف قابل هضم تر باشه، همه ما یه دوران طفولیت رو گذروندیم، دوران شیرخوارگی، بعدش دوران خردسالی 3-4 سالگی تا ما رفتیم مدرسه، و بعدش قبل از بلوغ و تا دوران بلوغ و دوران نوجوانی و جوانی، و حالا در این سنی هم حالا بندم نوجوان مثلا 85 ساله هستم. این دوران رو گذروندیم، کوابیش تجربه کردیم. بالاخره یه وقتی بود که من کوابیش یادم میاد، ولی بیشتر از دیدن بچه های دیگه متوجه میشه. اونقدر به اسباب بازی آدم علاقه داشت که غذا خوردن و راحتی و نو از یادش میره. گاهی موقع نهار میگذشت، مدتی گرست سفره جمع میکردن، ما فکر اسباب بازیمون بودیم. خودم گاهی میبینیم بچه هامون، نوه هامون، هرچی میگیم بیاد نهارتون بخورید بابا، حالا سفره جمع میکنیم دنبال بازیش. یعنی چی؟ یعنی در اون دوران بازی کردن لذتش از هر غذایی بیشتره، از چیزهای دیگه هم بیشتره، ولی خب میرفتن دنبال کار دیگری. بیشترین لذت ها در اون دوران از اسباب بازی، بازی با امثال خود شدن. یه چند سالی که میگذره یه خود عوض میشه. سن بلوغ که آدم میرسه لذتش خیلی تفاوت میکنه با لذت های قبلی. کم کم به فکری میفته که پست و مقامی پیدا کنه، مردم براش احترام بذارن. پست و مقام براش از همه چی مهمتره. احترامش بگذارن، ولو گرسنگی هم بکشه، احترام گذاشتن و شخصیت داشتن براش خیلی مهم. بالاخره تا اینجا میرسیم که کمابیش همه تجربه کردیم. حالا اگر بودم در سن بلوغ، در اون فوان بلوغ و قدرت توانمندی جوانی، یعنی یکی از اون بازی هایی که زمان 3-4 سالگی می کردیم بخواهم اونها تحمیل کنم بیاد بازی کنیم. از یک طرف لذت فوق العاده ای در مسیر دیگری برای ما میسره و دلمون میخواد، من میخوام بگم یا بازی کنیم، بازی بچه کنه الکترونیک بازی کنیم. اصلا هیچ علاقه نداریم به هم دیگه، بازی خیلی کارهای مهم تر داریم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در این دوران ما به یک لذتی رسیدیم که اون لذتی که قبلا برامون اهمیت داشت دیگه اصلا بهش اطلاعی نداریم. آرمون میشه بگیم. احتمال میده که یه چیزای دیگه هم باشه که اگه یه روزی برسیم این لذت‌های فعلی برامون کودکانه میشه. آرمون میشه بگیم ما دنبال این کارا هستیم، دنبال این چیزا هستیم. حالا که نیستیم، مالی که هنوز نچشیدیم اون لذت، خیال میکنیم اوج لذت ها همینه که به حالا با درک میکنیم. این یه مقدمه که پس لذت های انسانی در طول زندگیش خیلی متفاوته. گاهی همون چیزایی که برای سر و دست میشکست تا لذتشو ببره یه روزی میاد آرش میشه. یه نکته، حالا نقطه سر خط، یه مطلب دیگری. خدایی که ما رو اینجوری آفریده که هر در هر دوران یه لذت خاصی ببریم. پس این مراحل مختلف چرا اینجوری کرده؟ از اول یه جوری بود که اگر یه لذتی عالی ترین هست همون دوران طفولیت همون درک میکردیم دنبالش. چرا این مسیرها رو باید بگذرونیم؟ این سوال درباره همه تحولات عالم میشه که خدا چرا اینا رو اینجوری هست؟ میرسه تا اونجا که خدا میخواست به ما رحمت بده و از اول تو بهش ما رو میآفرید. دیگه چرا باید این مسیر طولانی دنیا و غمها و غصه ها جنایتها و گناهها اینا واقع میشه تا یه دهی برن بهش؟ هر که رو میخواست ببره اول از اول میباشه تو بهش میده. سختی ها و اینا برای چیه؟ چرا باید این مراحل رو بگذرونیم؟ خب این بحث خیلی عمیق ارزشمندیه که خیلی از من بزرگترها کمابیش بهش پرداختن، کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن. بندم شاید از عهدش بر نیام که یه جواب روشن مقبولی خدمت شما عرض بکنم، اما اجبارا این که خدا از خلقت انسان اینا خواسته که یه موجودی باشه با اختیار خودش مسیر کمال خودش رو طی کنه. ولی فرشتگانی اونقدر خلق کرده که هیچ کس بارش رو غیر از خود خدا نمیدونه. از اول همینجور خلق شده به حسد نو. جبرئیل از روز اول جبرئیل بوده تا آخر هم جبرئیله. لو دنوت انمرتن لحترقتو. یه بند انگشتم بالاتر نمیتونه بره تاش اونجا. و ما من نا الا له مقام معلوم. اما انسان یه موجودی رو خدا خلق کرده که فرشتگان میتونن خادمش بشن و میتونن اونقدر پست بشه که از هر حیوانی پستر بشه. عجوبه خلقت این با انتخاب خودش. اونا خودشون نیومدن به جبرئیل بگن تو میخوای جبرئیل بشی یا میخوای عزرائیل بشی. اونا اینجور خلقش کردن، از اول همینجور بود. اونایی که مقامشون پایین تر بود از اول همینجور. اما آدمیزاد میتونه هم از جبرئیل بالاتر بزنه از هم از سگ بدتر میشه. مثله که مثل الکلب. خب این مسیر رو که خدا قرار داده برای اینکه زمینه انتخاب‌های گوناگون برای آدمیزاد فراهم بشه و شرایط متغیری بگذرونه. در هر زمانی عواملی موجب تحرک انسان، گرایش انسان به یه مسیری تا کدوم رو انتخاب کنه. پس باید ما این مسیرهای مختلف رو طی کنیم در هر دورانی تا نسبت به اون دوران سعی کنیم بهترین باشیم. بعد وارد مرحله دوم که شدیم دوباره یه مسیری رو طی کنیم تا برین در اون دوران باز بشیم بهترین، آماده بشیم برای مرحله سوم و چهارم و الی آخر. این هم یه نقطه سرخط. این دوتا مطلب رو که به هم زمین میکنیم این نتیجه میگیریم که در هر مرحله‌ای که ما وارد بشیم خدا برای اینکه ما بتونیم به مرتبه به مراحل عالی‌ترش خودمون رو برسونیم، لیاقتش رو کسب کنیم، انگیزه های قوی تری قرار میده. فرض فرمایید بچه‌ای که ششم ابتدایی خونده تصدیق گواهی نامه اول رو گرفته، کی میتونه انگیزه داشته باشه بره دوره دبیرستان رو میگذرونه یا بعد دانشگاه رو بعد مراحل مختلف ها؟ وقتی که بدون معتقد باشه که اونا نتایج بهتری داره. ولی اگه برای شد بعد از اینکه دوره ابتدایی رو گذروند، بعد دوره دبیرستان بعد 6 سال دیگه میگم بیا همون امتحان رو بده، همون گواهی نامه رو بگی. اونها که دارن دیگه 6 سال دیگه برم زحمت بکشم که چی؟ پس باید یک کمال بیشتری، لذت بیشتری برای اون باشه تا انگیزه داشته باشه برای حرکت، حرکت جدید. اون مقام نهایی که خدا برای رسیدن انسان قرار داده، قدر متقمش وجود مقدس پیغمبر اکرم به اون رسید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
همه اطهار و اولیای خدا هم هر کدوم به یک مرتبه ای از اون با نمره های پایین داری. اون مقام مقامی باید باشه که کمالش از همه چی بیشتره، لذتش از همه چی بیشتره. اون وقت آدم میفهمه که این آقای بهجت چی میگفت که اگه بدونن نماز چه لذتی. برای اینکه اون نماز هایی که اون میگفت کسی میرسه که اون مراتب قبلی را سالها طی کرده باشه، لیاقت این پیدا کرده باشه که اون لذت را بچشه، بفهمه چی هست. لذتی که جوان ها درک می کنند بچه های 2 ساله درک می کنند، اصلا بو هم نمی برند همچه لذتی وجود داره. این خودش می خواهد باید رشدی بکنه تا بتونه اون لذت رو درک بکنه، اون وقت بره دنبالش مقدماتش رو فراهم کنه بهش نائل بشه. اون عالی ترین کمالی که انسان میرسه، عالی ترین لذتی داره که برای درکش باید سالها خون دل خورد، زحمت کشید تا لیاقت پیدا کنه که آدم لذت انس با خدا را بچشه. اون وقت انگیزه پیدا کنه که از این چیزایی که تا حالا چشیده از اینها چشم پوشی کنه برای رسیدن اون هر جا مزاحم داره. پس اگه ما بدونیم اون کمال آخری چی هست، به نحوی درک کنیم ولو یه صورت مبهمی ازش، یه سایه ازش رو ببینیم درک کنیم، انگیزمون قوی تر میشه برای اینکه اون راه رو طی کنیم به اونجا برسیم. یعنی اگه بفهمیم خدا ما را برای کدام کمالی که کامل ترین کمالات آفریده، که اگه ما با اختیار خودمون اون مسیر را طی کنیم به اونجا میرسیم. اگه شمایی از این مقام را بخواد برای انسان بیان بکنن، کی میتونه بیان کنه؟ اون کسی که هیچ بویی نبرده؟ بهترین کسی که میتونه یه شمایی از اون را به دیگران نشون بده خود خداست. او میدونه این را بله چی خلق کرده، به کجا میتونه برسه. و اگر راهی داشته باشه، کی بهتر میتونه اون راه را بشناسه و پیدا کنه؟ بازم خود خدا میدونه، میدونه چی خلق کرده، برای چی، از چه راهی باید برسه. اینایی که عرض کردم قابل فهمه؟ پس بهترین کمالی که ما میتونیم برسیم اونیست که خدا بگه این بهترین کمال. بالاترین لذت اینه که او بگه هیچ فلان لذتی بالاترین لذت هاست. اگه شما نچشیدید خواهید چشید. فیها ما تشته الانفس ولدینا مزید. یعنی یه چیزایی هم هست نمیتونید بفهمید، حالا همین اندازه بدونید بیش از این هم هست. هرچی به ذهنتون میرسد تصور میکنید خدا فراهم کرده، اینا هست. اما همه اون چیزایی که او فراهم کرده شما نمیفهمید. لدینا مزید، نتیجه این عرایزم چی شد؟ اگه ما بفهمیم خدا ما را برای چه مقامی آفریده، خودش بگه برای چه، راه رسیدنش هم را خودش به ما نشون میده، اون وقت میتونیم با اطمینان خاطر مسیر بهتری را انتخاب کنیم، طوری حرکت کنیم که زودتر و بهتر به اون هدف برسیم و عالی‌ترین لذت و عالی‌ترین کمال نائل بشیم. اما اگه بخوام خودمون فکر کنیم، خیلی وقت آدم اشتباه میکنه، به علاوه چیزی که اصلا نچشیده چجور میتونه در برایش فکر کنیم؟ مثلا شما تصور کنید یه بچه‌ای که فقط فکر شیر نوشیدن از سینه مادره، بگن این جوان 20 ساله 40 آرزوهایی داره، این میتونه هیچ تصوری داشته باشه؟ شاید به سن 4-5 سالیه هم برسه بازم نتونه هیچ تصور. اصلا اون چه ماهیتی داره؟ اون چه نوع لذتی است؟ اصلا بویی ازش هم نمیداره، اون فقط خوردن و نوشیدن شیر مادر و بعد شمی لقمه غذا همی چه دارن. حاصل عرای زمینه، خیلی اندیشمندان بزرگی از هزاران سال پیش فکر کردن که آخرین مرحله کمال آدمیزاد چیه، به کجا میتونه برسه، راههایی را هم پیشنهاد کردن بسیار متفاوت، از مسیرهای مختلف، از حسگرایی، از عقلگرایی تا راههای تصوف و نمیدونم ریاضت و این حرفا. اما آیا هیچ کدومشو اندازه خود خدا بلدن؟ خود خدا بگه برای شما را برای چی خلق کرده؟ هیچ کدومشون میتونن مثل خود خدای راه قطعی را به ما نشون بدن که اگر اون را بریم اشتباهی توش نیست؟ همه خیالات ناقصی کوتاهیست، دلیلش هم این همه اختلافاتی که داره. خدا بر ما منتی گذاشته، کسی را به ما معرفی کرده که او به ما هم آخرین مرحله کمال را نشون داده، هم راهش را، هم برنامه‌ش را، هم آفت‌هاش را. متوجه باشید نلغزید نیفتید. چی مونده؟ ما بریم یاد بگیریم. پس بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بریم همینا رو یاد بگیریم. این قدم، این شرط لازمه. البته بعدش هم باید عمل کنیم. اما تا ندانیم که نمیتونیم عمل کنیم. نمیدونیم کجا بریم. پس اگه یه انسان عاقلی میخواد یه حرکت آگاهانه عاقلانه ای رو شروع کنه، اول باید بره ببینه برای چی خلق شده، راهش چیه. یعنی برای دین را بشنست. دین است که به آدم میگه تو را برای چی آفریدن، بالاترین کمالی که میتونی برسی چیه، بالاترین لذت ها چیه، راهش چیه. دین غیر از علم داره چیزی؟ و این چیزا را جای غیر از دین میشه پیدا کرد؟ خدا بر ما منت گذاشته، این راه را برای ما هموار کرد. این کسانی هستن دارن این که یه تخصصی در یه رشته کوچکی در یه نوع بیماری چشم فوق تخصص پیدا میکنن، دیگه 10-20 سال میره سفرهای خارج، دانشگاه‌های مهم، بیمارستان‌های مختلف، تا این متخصص چشم پزشکی در یک مردمه که چشم یا در عصب چشم. اما خدا راه همه کمالات رو تو قرآن بیان کرده، در اختیار ما گذاشته، اون رو یاد بگیری. نه اون هزینه ها رو میخواد، نه اون زحمت ها رو میخواد. احترامتون هم میکنن، دستتون هم میبوسن. اگه با کوتاهی کنی خیلی ضرر کنی. چیز را خدا برای ما آسون کرده که میلیاردها انسان دسترسی بهش نداره. حالا شاید برای تو سنگین باشه بگن دسترسی بهش ندارن، یعنی من خودم در سفرهای خارجی به اشخاصی برخورد کردم، استاد دانشگاه در یکی از مهمترین دانشگاه‌های دنیا بودن، آرزو میکردن بتونن بیان در حوزه علمیه قم اسلام رو یاد بگیره، براشون میسر نمود. ما با احترام میانن پذیرایی میکنن ازشون، احیانا کمک هزینه یه میمون میدن. افتخار این که ما نوکر امام زمان هستی، با دستگاه ولایت سر کار داریم، این مدال هم به سینمون میزنن، ما نازم میکنیم، میگیم اینجا چرا همچین بود، اونجا چرا همچین بود، مثلا مثال گرانی بود، یعنی مسکن چنین بود، یعنی خلاصه عرایزم این که فکر کنیم خدا نعمتی به ما داده که در میان بیش از 6 میلیارد انسان یه جمع کوچکی این نعمت نصیبشون شده. و این نعمتی است که میتونه مقدمه باشه برای نعمتهایی که در همه عالم خلقت عده معدودی لیاقت دریافت شو پیدا میکنه. مواظب باشیم هر چی توان داریم سعی کنیم اول اینا رو بفهمیم. اگه وقتی موند، فرصتی موند، وقت زیادی آوردیم، واسه سراغش سعی دیگه هم بریم. اما تا این نعمت ها برای ما میسر هست استفاده نکردیم، بهش نائل نشدیم، نوبت به چیز دیگری عقلا نمیرسه. شرعا هم که میبینیم چه سفارش های درباره تحصیل علم و تهذیب نفس انجام میده. از خدای متعال درخواست میکنیم که اول بر معرفت ما بیفزایه که حقایق رو بهتر بشناسیم، دوم توفیق پیدا کنیم که این راه را بپیماییم و به نتایجش نائل بشیم، سوم اینکه موفق بشیم وظایف و مسئولیت هایی که داریم نسبت به دیگران باید خدماتی انجام بدیم، اونا را درست بشناسیم و انجام بدیم، تا همه اینها مجموعا کمک کند به اون چیزی ما نائل بشیم که خدا بیشتر از همه چیز اون را دوست می‌داره و ما را برای اون آفریده. یکی از چیزهایی که میتونه برای موفقیت شما کمک کنه اینه که برای فکر دیگران هم باشی، مخصوصا فکر پیرمردهای گناهکاری که عمری را گذروندن حالا به ضربه یضرب و به چیزهای دیگری، حالا دیگه وقت رفتنشونه، شما از سر ترحم هم شده دعا کنید خدایا این پیره برده هم رو بیاموزشون، شطور دیده ندیده، انشالله که این ثواب برای خودتون داره و باعث این میشه که توفیقات خودتون بیشتر بشه.
فکر انسان به سمت چیزهای بیهوده، لب سر درس نشستی فکرت به هزار جا میره، سر نماز نمیتونی فکرتون متمرکز کنی.
در عرایض من یه اشاره به جوابش بود، ولی خب جا داره که سر یه فرصتی یا خود شما بیشتر فکر کنید یا کتاب مطالعه کنید و یه وقتی باز ما توفیق داشتیم خدمتگزار باشیم و اندازه که عقلمون میرسه توضیح بدید. عرض کردم که این مثل این که خدا آدمی زاده خلق کرده در این بوده که با انتخاب خودش پیشرفت کنه. ولی جبرئیل خلق کرده بود، میکائیل خلق کرده بود، اونا مقامات بلند داشتن. آدمی زاد باید دائما سر دورایی ها و چرایی ها قرار میگیره تا انتخاب کنه. اگر یک راه باشه این هنری نیست. پس دائما باید مزاحماتی باشه تا آدم سر چند راه قرار بگیره. یه جاذبه این طرف میکشه، یکی این طرف، یکی اون طرف، تا آدم من کدوم میشه انتخاب نمیم تا کارش ارزش داشته باشه. ولی کورکورانه یه راهی را آدم پیش بگیره بره، خیلی هنری نیست، خیلی هم ثوابی نداره. ارزش مال اینه که کار را با آگاهی و با انتخاب آگاهانه آدم انجام، قصد خالص داشته باشه. قصد خالص اون وقتیه که انتخاب صحیح داشته. انتخاب صحیح اون وقتیه که راه را خوب بشناسه، با عوارضش مزاحمت کنه، پا روی نفس بگذاره، با شیطان مبارزه کنه تا راه خدا را انتخاب کنه. اگه فقط ما بودیم و میشستیم سر درس، فقط حرف استاد میشنیدیم و مطالب حق و نه شبهه‌ای به ذهنمون میومد نه مزاحمتی داشتیم، اون انتخاب کامل نبود. اون وقتی انتخاب کامله که این میگه اینجا نه من مثل برای اینکه انتخاب صحیح و کامل انجام میگیره باید معارضات باشه، ولی خدا شیطان رو خلق نمی کرد. خلق شیطان برای همین بوده که برای آدمیزاد راه انحرافی باز بشه تا زمینه انتخاب برای هم بشه. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که در هر حالی بهترین انتخاب ها رو داشته باشیم، از نعمت‌های خدا بهترین استفاده کنیم، شکر خدا رو بیشتر به جا بیاریم. اگه لغزشی ازمون سرزد، که البته کمتر کسیه که هیچ لغزشی ازش سر نزد، منتها سعی کنیم اگه لغزشی ازمون سرزد زود جبرانش بکنیم، نذاریم کش پیدا کنه. وفقکم الله و ایانا. پروردگارا تو را به حق بندگان شایسته و دوستانت قسم می‌دیم که راه ترقی که موجب رضای تو باشه برای همه ما به راحتی مهیا بفرما. روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه امام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. همه کسانی که به دین تو به پیشرفت بندگان تو کمک میکنن در هر پست و مقامی باشن به اونها توفیق بیشتر مرحمت کن. دشمنان این راه را، دشمنان بندگی تو را، دشمنان انبیا و اولیا را سرکوب بفرما. به ما توفیق بده که در هر حالی بهترین انتخاب ها را داشته باشیم. عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرما. توفیق انجام وظیفه و همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.